سمنان. راستش چند روزی ذهنم خیلی درگیره. استاد متون نظممون آقای دکتر طباطبایی 5 نمره رو اختصاص دادن به ارائه کلاسیمون. قرار شده من درباره منوچهری دامغانی تحقیق کنم. نام منوچهری دامغانی رو شنیدم اما چون شعرشون خیلی دشواره راستش جرأت نکردم به این شخصیت نزدیک بشم. اما حالا انگار چاره‌ای نیست. نزدیکترین کسی که میتونم درباره منوچهری باهاش حرف بزنم همسرم ناصر حامدی هستن که دکترای ادبیات دارن و در دانشگاه خودمونم تدریس میکنن. سلام.
سلام سلام، خوبی؟ خسته نباشی.
قربان شما، شما هم خسته نباشین. چه خبر؟
بچه ها کجان؟ خوبم، سلامتی.
بچه هم هستن. فکر کنم شما چایی میخواین، درسته؟
مثل همیشه. مثل همیشه.
چای تازه دم، بذار برات بریزم، بعدش هم کارتون دارم.
خیر باشه.
خیره، خیر.
بسیار. انگاری کار داشتی؟
آره کار داشتم. ناصر یادته که گفتم استاد متون نظممون آقای دکتر طباطبایی تحقیق به ما دادن، گفتم 5 نمره هم داره.
گفته بودی سید ناظرین، چقدر من دوستش دارم.
خیلی
آقای طباطبایی رو
فوق العاده ان آقای دکتر طباطبایی. حالا من راستش منوچهری دامغانی رو انتخاب کردم، پذیرفتم که راجع به ایشون تحقیق بکنم، بعد پشیمون شدم، گفتم چه کاری کردم.
چرا پشیمون شدی؟ منوچهری که خیلی خوبه.
احساس میکنم سخته، یعنی هیچ شناختی از شعر منوچهری از شخصیتشون نداره.
آره حق داری. ببین خیلی ها نتونستن نزدیک شخصیت منوچهری بشن به خاطر حالا ویژگی های شعرش. میخواییم دربارش حرف بزنی؟
خب من میگم که به خاطر اینکه حواسمون پرد نشه من تلویزیون رو خاموش بکنم.
بذار من با این مقدمه شروع کنم. میگن در شعر 3 تن پیامبرانند، هرچند که لا نبی بعدی اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی. یعنی کیو میخوای بهتر از فردوسی پیدا کنی برای وصف، کیو میخوای بهتر از انوری پیدا بکنی برای قصیده، و چه کسی بهتر از سعدی برای غزل؟ اما آیا فقط غزل به نام سعدیه، فقط قصیده به نام انوریه، فقط نمیدونم وصف و حماسه به نام فردوسیه؟ نه، خیلی از شاعران دیگه هم پرداختن دیگه. یکی از خداوندگاران شعر طبیعت منوچهری دامغانیه، همونی که قرار نزدیکش بشی و قرار بشناسیش. شخصیت عجیب غریبی ها، بهش میگن شاعر اندک عمر بسیار فضل.
اندک عمر بسیار فضل.
آره شاعر همیشه جوان دامغانی، جوان مرگ شد. شعرش معجونی از شادی و نشاط. اصلا تمام دفتر و دیوان منوچهری رو بگرد، نمیتونی حتی یک بیت پیدا کنی که توش از ملال، از رنج، از اندوه خبری
خوب،
باشه.
چقدر خوب.
به خاطر همین از ژن خوب‌های شعر فارسیه.
ژن خوب‌ها؟ چرا ژن خوب؟ حالا
چون همش شادخاری و خوشگذرانی می‌کرد توی زندگی دیگه. توی بزم شاهان بوده، ولی تصاویر و مصمت‌هاش بسیار درخشانه. خودش میگه طاووس مدیح عنصری خواند، دراج مصمت منوچهری. مصمت میدونی چیه؟
مصمت یکی از قالب‌های شعری خود منوچهری.
آفرین
دیگه.
آفرین. اصلا مصمت رو منوچهری خلق کرده دیگه. استاد صفاب که میدونی کجایی هستن؟
شاه میرزادی.
آفرین. پدر تاریخ ادبیات ایران شاه میرزادی هستن. همزاد میدونی خونش هست دیگه.
بله.
خونش هست.
برای موزه بشه درسته.
آفرین آفرین. میگه قرن 4 هجری تا نیمه اول قرن 5 عصر طلاییه. چرا؟ چون دوتا استوانه، دوتا پهلوان شعر فارسی در عرصه طبیعت سرایی توی این دوره زندگی میکردن. یکیش فرخی سیستانی.
بله.
دیگری منوچهری
دامغانی.
اما فرق اینا چیه؟ فرقش اینه که منوچهری به ما میگه که دم رو غنیمت بدون، از غم توی شعرش خبری نیست، اما فرخی شادی حال رو با احتمال غم آینده تباه میکنه.
جالبه.
یادت بهت گفته بودم که مولوی میگه آدم ها دو دستند، یا سرکه فروشند یا شکر فروشند، یا بهت زخم و اخم و ناامیدی میفروشند یا شادی و نشاط و شیرینی. آره منوچهری حتما در زمره شکر فروشان عالمه. فقط بهت شادی هدیه میده. هیچ کلمه ناپسندی نمیتونی توی شعر منوچهری پیدا بکنی. هیچ هجوی در دفترش وجود نداره. خیلی از ابیاتش درست مثل عسل طبیعی میمونه، مثل عسل طبیعی، شفا بخش، کمیاب، گران قیمت. به نظر من دوای خیلی از بیماری های روح میتونه شعر منوچهری باشه. بعد از خوندن شعرش دلت میخواد بری به دشت و صحرا، چشمت یک پارچه تماشا میشه. من خودم فرزند طبیعتم،
بله.
ما با هم کلی رفتیم شمال، پنجره اتاقم رو که باز میکنم دیدی دیگه، میرسه به شالیزار، بعد میرسه به بیشه های تمشک، بعد میرسه به اون بام سبز، درسته؟
درسته.
ولی واقعا منی که فرزند طبیعت هستم، وقتی حرکت موزون گلها رو توی شعر منوچهری تماشا میکنم، همه ی تصاویری که دیدم رو از یاد میبرم.
اینقدر جذاب و زنده و
خیلی خودست. خیلی زنده، خیلی زیبا. ببین حتی رنگ بال پرندگان رو، صدای آب رو، لطافت بهار رو، بوی باران رو، بوی خاک رو، شکوه کویر رو، سم مار رو، ببین سم مار رو به قدری میاد به تصویر میکشه، به قدری با وضوح بالا این کار رو میکنه. خیلی از این دوربینایی که دم دست ما هستن ها، که میگیم آقا مثلا وضوح بالایی دارن، واقعا به گرد وضوح دوربین منوچهری داوغانی در 1516 سال پیش نمیرسه.
جالبه. پس یه کارگردان قدرتمند
بوده. واقعا کارگردان قدرتمند بوده. ببین من یه رفیق دارم، میشناسی احتمالاً امیر طیبی.
بله میشناسم.
کارگردان خیلی خوبیه. من فکر میکنم امیر طیبی میتونه درباره وجوه کارگردانی منوچهری داوغانی بیشتر برات حرف بزنه، بیشتر برات توضیح بده.
یعنی میتونی به من کمک بکنی؟
حتماً حتماً. ببین 1015 سال پیش ما یه کارگردان داشتیم به نام کی؟ منوچهری داوغانی. حالا ببین امیر طیبی چی میگه بهت. من میدونم دستش خیلی پره.
شمارش رو به هم بده ناصر.
سلام علیکم.
سلام آقای طیبی.
سلامت باشین.
حال شما چطوره؟ خوبی؟
امیدوارین محبت دارین.
آقای طیبی من سیادتی هستم، همسر آقای دکتر حامدی.
هم بفرمایید.
زنده باشید. بزرگوارید. خیلی متشکرم. آقای طیبی قرض از مزاحمت، من یه تحقیقی دارم درباره منوچهری داوغانی، می‌خواستم یه چند دقیقه به شما زحمت بدم ببینم که می‌تونیم با هم صحبت بکنیم.
در خدمتتون هستم. هر زمان هم بفرمایید در خدمتتون هستم.
سلامت باشید.
خیلی خوش آمدید.
سلامت
باشید.
خب اگر اجازه بدید من صدای شما رو ضبط بکنم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
برای اینکه من به این سوال شما جواب بدم، برمیگردم به اوضاع اجتماعی که منوچهری داوغانی در اون زمان میزیسته. منوچهری داوغانی در ابتدای قرن پنجم زندگی میکرده و ابتدای قرن پنجم شکوفاترین دوران ایالت قومس و شهر داوغان در تاریخ هست. امنیت، ثبات، صلح، رفاه و آسایشی که در اون زمان در ایالت قومس وجود داشته بسیار مثال زدنی است. این مسئله در کنار ارتباطی که منوچهری بعداً با شعرای بزرگ هم عصر خودش میگیره، باعث میشه که ذهن شاعر با یک فراغتی تمام میراث شعرای گذشته رو در ذهن خودش در واقع مرور بکنه و به یک زبان نو و پخته‌ای در تصویرسازی برسه. به نظر من منوچهری قطع بیقین شاهنامه رو خونده و با این میراث ارزشمند آشنا بوده، چرا که به سان فردوسی بزرگ خیلی خوب در واقع تصاویر رو کارگردانی میکنه.
بله.
طوری که مخاطب وقتی شعر این دو بزرگ رو میخونه انگار که با یه کارگردان چیره دستی مواجهه که پلان به پلان رو دکوپاژ میکنه و تصاویر رو آنچنان به زیبایی پشت سر هم قرار میده که با یه کلیت واحد و زیبایی طرف هستیم. ما دو نوع روایت سینمایی داریم، یک روایت تداومی و یک روایت غیر تداومی. روایت تداومی همون چیزی است که در اغلب فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی ما می‌بینیم، یعنی از یک جای داستان شروع می‌شود، در یک جای به نقطه اوج می‌رسد و بعد به پایان می‌رسه با یک نتیجه گیری.
درسته.
اما روایت غیر تداومی روایتی است که کارگردان و هنرمند میاد تصاویری انتخاب میکنه از دو جنس متفاوت به طور موازی پیش میبره و این تصاویر در عین اینکه هر کدوم از یک چیزی صحبت میکنند ولی در نهایت یک کل واحد رو تشکیل میدند و یک پیام واحد رو به مخاطب عرضه میکنند. در شعر منوچهری و قبلتر همونطور که عرض کردم در شعر فردوسی بزرگ این در اوج خودش هست. میگه که ابر آزاری برآمد از کران کوهسار، باد فروردین بجنبید از میان مرغزار. این یکی گل برد سوی کوهسار از مرغزار، وان گلاب آورد سوی مرغزار از کوهسار. خاک پنداری به ماه و مشتری آبستن است، مرغ پنداری که هستند در گلستان شیرخوار. این یکی گویا چرا شد نارسیده چون مسیح، وان یکی بیشوی چون مریم چرا برداشت بار. این یکی سوزد ندارد آتش و مجمر به پیش، وان یکی دوزد ندارد رشته و سوزن به کار. نافه مشک است هرچان بنگری در بوستان، دانه در است هرچان بنگری در جویبار. شش بیت بود که به نظر من خیلی خوب اون بحث روایت غیر تداومی که عرض کردم در تصویرسازی و کارگردانی تصاویر طبیعت به کار برده و همین الان هم که ما با هم میبینیم لذت میبریم از این تصویرسازی عمیق و گویا.
خیلی ممنونم. خب من اینا رو ضبط کردم، دوباره گوش میکنم. خیلی بهره بردم استاد، یاد گرفتم از
لطف
شما.
لطف دارین، خواهش میکنم.
سلامت باشید. ناصر، من با امیر طیبی صحبت کردم، دوست شما. حالا من یه چیزی شنیدم. شنیدم که با منوچهری دامغانی خیلی خوب نبودن و در واقع بهش حسادت میکردن، درسته؟
همینطوره. آره.
چرا؟
چون جوان بود. سلطان غزنوی از بین اون همه ملک و شعرای دربار خودش، از اون همه شاعر دربار خودش، لطف و نگاه ویژه‌ای به منوچهری داشت. طبیعتاً منوچهری حسود و رقیب داشت، خیلی زیادم داشت. حسوداش بیشتر به بهانه جوانی می اومدن به منوچهری میتاختن، میگفتن کم تجربه ای. اما خود منوچهری جوانی رو عیب نمیدونست، میگفت شعرم مثل آب گواراست، شعر من ماء معین و شعر تو نار حمیم. کس خورد ماء حمیمی چون بود ماء معین؟ آخه کسی میره سراغ آب ناگوار سوزنده داغ و جوشان وقتی آب گوارا هست؟ کی سراغش نمیره؟ یا از باب همون امتحان کردن شعر و قدرت شعریش میگه که هستن جز تو اینجا استاد شاعرانی، با لفظهای مابی با طبعهای ناری، ایشان مرا تجارت کردند بی محابا، دیدند قدرت من، دیدند کامکاری. تو نیز تجربت کن تا دست برد بینی، تا بردوم به شعرت چون باد بر سهاری. از بهر آن که شعرم شه دید و خوش دل آمد، برخواست از تو غلغل، برخواست از تو زاری. چون شاه از شعر من خوشش اومده، داری میسوزی به اصطلاح خودمون.
من یه مقاله میخوندم، نوشته بود که به منوچهری میگن نقاش چیر دست طبیعت.
چقدر خوبه که رفت سراغ مقاله ها.
دیگه باید میرفتم دیگه.
خیلی خوبه. آره درسته، واقعا منوچهری نقاش چیر دست طبیعت. واژه‌هایی که توی شعرش استفاده کرده از رنگ نقاشان توی بوم نقاشی تازه تره. من میدونم که تو به نقاشی علاقمندی و گاهی میری به نمایشگاه‌های مختلف نقاشی. کدوم نقاشی برات چشم نوازتره؟
خب قطعا اون نقاشی که از رنگ ها به شکل استادانه ای استفاده کرده باشه دیگه.
آفرین. حالا شعرهای منوچهری دامغانی و واژه هایی که استفاده کرده توی این شعرها به نظر من از رنگ نقاشان توی بوم نقاشی که تا حالا دیدی تازه تره.
واقعا
همینطوره. میدونی بهتر حرفای نقاش رو بشنوی، کسی که خودش با قلمو و بوم نقاشی و رنگ سر و کار داشته بهتر میتونه درباره منوچهری و نقاش بودنش حرف بزنه.
موافقم. کسی رو میشناسین شما؟
حتما استاد طاهریان، محمد رضا طاهریان پیشنهاد منه. میدونی داداشش هم که خوشنویس درجه یکی دیگه،
ولی خودشون نقاشن.
فوق العاده انسان خوش اخلاق، دوست داشتنی و نازنین. شمارش یادداشت کن.
اگه قبول بکنن که
حتما قبول میکنه. شمارش یادداشت کن.
بله. استاد سلام.
خانم
سیادتی هستم. بله شما خوبید؟
احوال شما چطوره؟
آقای دکتر فکر می‌کنم با شما صحبت کردم.
بله ارادتمند استاد حامدی عزیزم،
سلامت باشید. خیلی متشکرم، وقت شما رو گرفتم استاد.
تقاضا می‌کنم.
خواهش می‌کنم. سلامت باشید. بزرگوارید. استاد بریم داخل موزه یا نه همینجا تو حیات باشیم؟ البته فضای خیلی خوبی هم داره این باغ موزه امین.
من تصور می‌کنم این آفتاب و فضای به این زیبایی رو حیف اگر
صدای پرندگان هم میاد
همینجا میشینیم.
خیلی هم خوبه.
بله انشالله در خدمت شما.
هر تا شما مایلید.
دیشب که سکا خانم تماس گرفتید، من در خیابان منوچهری بودم. زیباترین خیابان سمنان، خیابان منوچهری رو که خودتون دیدید و شاهدش هستید که یک آب باریکه هم همیشه از وسط میره و
درختان سر به فلک کشیدن.
بله بزرگترین و باشکوه‌ترین خیابان سمنان به نام استاد منوچهری دامغانی بوده، شاعر قرن پنجم. در اون قرن همونطوری که میدونید و حتما به تحقیقاتتون رسیدید، بزرگترین هنر هر شاعری این بود که آفرینش صورتهای بدی و زیبا را داشته باشه در شعرش. همتر کسی است این مصمت بسیار زیبایی که بسیار هم رنگ روی نقاشی درش هست. خیزید و خزارید که هنگام خزان است، آن شاخ رزان بین که برام باد وزان است، گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است. رنگ رزان میدونید که رنگ رزی میکردن و البته نقاشا هم نوعی رنگ رز بودن، پیرهن اینها هم به نقاشی به خاطر نقاشی کردن رنگ و رنگ میشده. و این رنگ در شعر منوچهری که بسیار پرشور و شعف هم هست. منوچهری خوشبختانه در قرنی زندگی میکرده و میزیسته که آرامترین دوره بوده، بنابراین اگر از خزان و خیزید و خزارید که انگام خزان است میگه، از پاییز هم میگه، از پاییز دلگیر نمیگه، از یک پاییز با تراوت این طبیعت رو برامون تصویر میکنه. توجه داری؟
داده.
یا اونجا که میگه کبک پوشیده به تن پیرهن خز کبود، باز اینجا هم از کبود استفاده کرده به عنوان رنگی شاعرانه، نه اون کبودی که به نام درد ما درش استفاده میکنیم، چون ایشون شاعریست پرشور، شادخوار و بسیار پر انرژی. بیشتر از هر رنگی در اشعار او از رنگ سرخ استفاده شده. در قطره باران اینکه قطره‌ای بر برگ گلی سرخ رنگ میشه که شکل لؤلؤ و مرجان بهش میگیره، این رو فراوان میبینید. و اگر تصویرگری و نقاشانه واقعا بخوایم نگاه کنیم، شاید زیباترین شعر ایشون شعر قطره باران باشه که 30 بیته که هر بیتش دنیایی از رنگ و نقاشی رو با خودش تصویر کرده. علاوه بر رنگ ها به اشکال هم در این شعر اشاره داره. دایره در این شعر بیداد میکنه، چون مرکز پرگار شود قطره باران، وان دایره آب به سان خط پرگار. مرکز نشود دایره وان قطره باران، صد دایره در دایره گردد به یکی بار.
چه قشنگ است.
اشکالی رو که ایشون داره در شعرش بی‌نظیره و او رو میتونیم واقعا بعد حدود 10 قرن با سهراب سپهری عزیزمون که نقاش شاعران قیاس بکنیم. با فاصله 10 قرن سهراب میگه قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشعار.
خیلی ممنون استاد، نگاه شما به عنوان یک نقاش به اشعار منوچهری بسیار ارزشمند بود برای من. حتما دوباره این مطالب رو میخونم و استفاده میکنم در تحقیقم.
متشکرم
استاد، وقت شما رو گرفتم ولی خیلی استفاده بردم.
استفاده میکنم. زنده باشید. خدا نگهدار.
راستی با استاد طاهریان هم صحبت کردم.
خوب بود؟
آره خیلی خوب بود. درباره تصویرگری در شعر منوچهری دامغانی ایشون صحبت کردن.
نقاشی خود استاد رو دیدی؟
نقاشیشون هم دیدیم. باغ موزه امیر رفتیم دیگه. همون جایی که با هم قبلا رفته بودیم.
اثر درخشان استاد.
فضا خوب و خیلی خوب بود.
پس خوب بود.
آره راضی بودم. یعنی واقعا اطلاعات خیلی مفید و ارزشمندی رو استاد به من دادند و حتما تو تحصیلام استفاده می‌کنم. خب ظرفارم شستم. بریم بشینیم حرف بزنیم.
بریم خانم. بریم.
ناصر یه سوال برام پیش اومده. در واقع یه مطلبی خوندم از آقای دکتر شفیعی.
خدا شفیع کنات.
بله ایشون گفتن که منوچهری اعجوبه زبان فارسیه. شما هم شنیدین
حتما دیگه. دقیقاً بله. بله. بله.
حالا سوال من اینه که اصلا چرا به منوچهری دامغانی میگفتن اعجوبه زبان فارسی؟ ویژگی شعرشون چی بوده؟
ببین منوچهری غول تشبیه و استعاره است.
خب.
تشبیه و استعاره توی جای جای دفتر و دیوان منوچهری میتونی انواع آرایه های ادبی رو ببینی. مثلا نغمه حروف خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است، خ و ز غوغا میکنه، غوغا میکنه، انگار شما روی برگ های پاییزی دارید راه میدید. این هنر منوچهری دامغانیه. اما تنسیق و صفات که احتمالاً تنو بعد میخونی، یعنی صفت شمار، میدونی این صفت شمار آوردن چند تا صفت پیاپی برای یک اسم، استاد صفت شماری منوچهری دامغانی. در متن سلطان مسعود میگه که اعوجی کردار و دلدل قامت و شبدیز فعل، رخش فرمان و براغندام و شبرنگ احتزاز، شیرگام و پیل زور و گرگ پوی و گورگرد، ببردو آهوجه و روباه عطف و رنگتاز. یه جای دیگه میگه گورجست و گاف پشت و گرگ ساق و گرگ روی، ببرگوش و رنگ چشم و شیر دست و پیل پای. این از انواع حیوانات زورمند استفاده کرده برای اینکه سلطان مسعود رو بیاد وصف بکنه.
در واقع به خاطر همین بهش میگن اعجوبه زبان فارسی.
اعجوبه زبان فارسی،
قدرتی که داشته برای انتخاب و...
هر آرایی که تصورش رو میکنی در شعر فارسی وجود داره تو میتونی در شعر منوچهری دامغانی ببینی. جایی میگه قمریکان نای بیاموختند، سلسلکان مشک تبت سوختند، زردگلان شم برافروختند، سرخگلان یاقوت افروختند، سروبنان جامه نو دوختند، زین سو و زان سو به لب جویبار. مفتعلون مفتعلون فاعلون. چقدر پرترینه.
بله بله.
عروس خوندی دیگه؟
بله خوندم.
یا مثلا میگه بلبلکان بر گلکان تاختند، آهوکان گوش برافراختند، گورخران میمنه ها ساختند، زاغان گلزار بپرداختند، بیدگلان جان و روان باختند، با ترکان چگل و قندهار.
خیلی جالبه.
میبینی چقدر پرتنینه، میبینی چقدر شاده، چقدر زیباست. ببین من توی صحبت هام گفتم که شعر منوچهری پر از آرایه های رنگینه، دشواره، درسته؟
درسته.
اما همیشه اینجوری نیستا. گاهی وقتا چنان شعرش روان میشه، چنان ساده میشه که هر خوانندهی لذت میبره. انگاری یکی مقابلت نشسته، تو این شعر داری براش میخونی و میخوای براش دعا کنی، این شعر منوچهری به کارت میاد. میدونی چی میگه؟
چی میگه؟
میگه دلم ای دوست تو دانی که هوای تو کند، 1015 سال پیش، 1016 سال پیش، دلم ای دوست تو دانی که هوای تو کند، لب من خدمت خاک کف پای تو کند، رایگان مشک فروشی نکند هیچ کسی، ور کند هیچ کسی زلف دوتای تو کند. این بیتو توجه کن، چیکا کردی این همه خوب شدی، چه دعا کردی جانا که چنین خوب شدی، تا چو تو چاکر تو نیز دعایی تو کند. پس همیشه شعر منوچهری دشوار نیست.
خب من خیلی خوشحالم واقعا، این همه مطالب به هم کمک میکنه، هم صحبت‌های آقای طیبی، هم صحبت‌های استاد طاهریان، هم صحبت‌های آقای دکتر ذوالفقاری. برم همه اینا رو جمعشون بکنم دیگه،
صحبت‌های منم که
گردآوری بکنم. مثلا صحبت‌های شما که کلی بهم کمک کرد.
کمک کرد.
که تونستم این مطالب رو جمع‌آوری بکنم.
تون یادداشت
می‌کنم که میتونم یه ارائه خوب داشته باشم، این 5 نمره رو بگیرم از آقای دکتر طباطبایی.
من میگم این 5 نمره رو رها کن. اصل ماجرا اینه که تو با یه شخصیت والا، یک شخصیت درخشان زبان و ادبیات فارسی به نام منوچهری دامغانی
آشنا شدم. ولی باید به فکر اون پایان ترمم باشم دیگه.
5 نمره به درد میخوره.
حتما به درد میخوره.
سلام منو با آقای دکتر طباطبایی برسون و خیلی دلم بهش تنگ شده.
برم یه تحقیق خوب ارائه بدم.
امیدوارم.
ممنون.
ریزید و خزان که هنگام خزان است. ریزید و خزان که هنگام خزان است. باد خنک جام نمی‌خورد خزان است.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سراغ؟
من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
باز دلو زدم به دریا، قایقم تو دست باده. میشه با من هم سفر شی، تنهایی زورش زیاده. آخه جز تو کیو دارم که به بند زخم بالم، مثل تو پیدا نمیشه واسه من صد سال یه بارم. ستاره یه دنبال داره شبای من، نباشی نوری نداره شبای من، دلیل از ساه دل خنده های من، واجبه ببینن تر روز چشای من. ستاره یه دنبال داره شبای من، نباشی نوری نداره شبای من، دلیل از ته دل خنده های من، واجبه ببینن تر روز چشای من. جایی تو قلبم نشستی که اسم میکنم جای جدیدشه. ای وای از اون روزی که احساس درگیر چشمای کسی بشه. سرت که روشونم بیاد، یه خورده بارونم بیاد، حتی خیالشم قشنگه. کنار یه آتیش و با هوای گرگ و میش و با دریا که با چشمات یه رنگه. ستاره دنبال دار